اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
ایستاده در خط مقدم.
شما نمی توانید ملت‌های مسلمان را قتل عام کنید، ولی ایمن و امن و آرام باشید. نمی شود. این معادله جایی در میان مسلمانان ندارد.
روایتی از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار شهید حسین سلامی.
مراقب باشید، ما ضعف‌های شما را می‌شناسیم، خودتان هم می‌دانید. ما بر آسیب‌پذیری‌های شما مسلطیم، خودتان هم می‌دانید. بر شماری نمی‌کنم، شما می‌دانید چقدر آسیب‌پذیرید.
ما آمده ایم تا قدرتی بسازیم که دشمن را از خیال حمله پشیمان کند. سردار سرافراز سپاه اسلام، سپهبد پاسدار، شهید حسین سلامی. در سرزمین مردان بی ادعا، بعضی ها قامتشان از سنگرها بلندتر است. ایستادند تا ما بنشینیم. سینه سپر کردند تا ما راحت نفس بکشیم. یکی از این مردان نامش با واژه ایستادگی گره خورده. حسین سلامی.
برای همین وقتی قاسم ما شهید شد، ما از ایران مستقیم پایگاه آمریکا را زدیم و اعلام هم کردیم، در حالی که اونها گفتن ما 52 هدف رو در مقابل حملات شما میزنیم، ولی ما این کار را کردیم، به عهده گرفتیم. واضح این صهیونیست ها میدونن، الان هم شاید صحبت های منو بشنون، وقتی به کشتی های ما در دریا آسیب میزدند، اونا میدونن کشتی هاشون کجا خورد و به چه تعداد خورد. فاعل این مسئله هر کسی میخواد باشه. این نشان دهنده شعاع‌های تأثیره، مستقل از اراده دیگران. مفهوم واقعی استقلال.
تولد و آغاز راه. سال 1339، گلپایگان.
ایشون با توجه این که رو گفته های خودش میگفت من بسه روستا هستم، بسه روستای وانشونه گلپایگان بود و مثل هممون خانواده یا متوسط یا ضعیف جامعه بودن، ولی اطلاعات قرآنی خیلی عالی داشت. ایشون همین به قرآن خوندن مقید بود، چه هر روز قرآن بخونه، تو نمازا یه حالت خاصی داشت. نه اینکه چون که شهید شده بودم، همه به تو حالت معنوی خوبی داشتن، ولی خب بعضیا گل میچردستن. بله، از جمله آیه سلام بودن.
در دل خاکی آرام، کودکی چشم به جهان گشود که قرار بود سالها بعد در خط مقدم جبهه دفاع از ایران بدرخشد. با پیروزی انقلاب او هم به قافله بیداران پیوست. در کنکور دانشگاه شرکت کرد و پذیرفته شد، اما پیش از آن که راهی کلاس شود، راهی میدان شد.
ایشون دانشجو بود، اون موقع هم دانشگاه سال 59 دانشگاه سراسر کشور تعطیل بود، بخاطر اون مسائلی چه پیش اومده بود.
وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در مرکز آموزش قدیر اصفهان دوره دید، جایی که به خاطر نظم و صلابتش میان نیروها زبان زد بود و با افتخار از محل آموزششان و پادگان قدیر نام می بردند.
من غلامرضا سالمی، معروف به حسین هستم. سال 59 وارد سپاه شدم و برای دوره آموزش رفتم پادگان قدیر. اولین دوره آموزشی که با پادگان قدیر گذاشته بودن، پادگان که شهید رضایی از هوا نیروز گرفته و برای سپاه. تو اون پادگان برای اولین دوره حضور داشتیم. تو دورمون دوستان مختلفی پیدا کردیم، از جمله آقای سردار سلامی، یکی از بچه های آموزشی اون دوره بود.
بعد از آن برای تهیه دوره های تخصصی به کردستان رفت.
اوایل اسفند 59 بود یا اواخر بهمن 59 چه اعزام شدیم کردستان
که رفتیم پاسگاه 2 صلوات آباد، اینجا مستقر شدیم و چند ماهی اینجا بودیم، توی این مقر بودیم.
منطقه ای پر خطر اما سرشار از فرصت برای شکوفایی خلاقیت و جسارت.
اینجا یکی از مقرای استراتژیک کردستان بود که کلن دو تا راه برای ورود به سنندج بود، یکیش این راه بود و ضد انقلاب هر روز به هر شب حمله میکنن که این مقر را بگیرن و گروه قبلی ما هم چند نفر شهید داده بودن، چند نفر مجروح داده بودن. بسیار جای استراتژیکی بود، حساس بود خیلی. ما اینجا مستقر شدیم و هر کدوممون یه وظیفه داشتیم. یه نفرمون تیربارچی بود، مثلا روزای چه رو ساعت پستمون که میرفتیم بالا سر یه دره بودیم، اینجا من تیربارچی بودم، یکی دیگه تکتیر انداز بود و آقای سلامی هم نیروی خونپاره بود، خونپاره اندازی، خونپاره 81 داشتیم که آقای سلامی هم نیروی خونپاره انداز بود. البته همه با هم آموزش چه دوریم، هیچ کدوم آموزش تخصصی ندیده بودیم، آموزش عمومی بود. همین باعث شد که اونجا هر کسی تو یه کاری وایسه که تخصصی برای خودش پیدا کنه. و جالب این که عرضی هم خدمت آقای سلامی رحمت الله علیه، ایشون اطلاعات قرآنی خیلی خوبی داشت. یکی از این روزا من رفتم اونجایی که خونپاره رو مستقر کرده بودن، دیدم که آقای سلامی نشسته سا داره. حالا این چه میگم آقای سلامی، اینا تو پرانتزشون ما سه تا حسین بودیم تو اون گرمون، یکیمون آقای علی حسین همتیار بود که پایین تر از قبر شهید تور از دیدم، یشون چذاب شهید شد و روز چهلومش داداشش هم شهید شد، جنازش بود. دو تا حسین دیگه بودن، محمود اما آقای سلامی، من حسین زونه بودم و آقای سلام حسین گله. بس ما به هم این حسین زونه و حسین گله رو میگفتیم، بقیه به هم دیگه همینا میگفتن ولی بقیه را به فامیلشون صدا میزدیم. رفتم گفتم که حسین گله داری چی کار میکنی؟ دیدم با ماژیک رو گلای خونپاره را مینویسه. گفتم چی چرا؟ گفتم آیه قرآن مینویسم. چه آیه مینویسی؟ گفت که یه قسمتی از آیه 117 سوره انفال، خداوند تو قرآن میفرمه چه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. گفتم خب یعنی سه معنیش چی میشه، ترجمه چی میشه؟ گفت خداوند خطاب به پیامبر میفرمه چه اون خاکی چه تو پاشیدی یا اون تیری چه تو انداختی اما ما به هدف زدیم. این میرسنه چه سال 59 دید اعتقادی تا کجا بود؟
بین این که عمل کنیم و دشمن عمل نکند و جنگ هم نشود، این شگفت انگیز است، اعجاز است و خداوند هم نصرت می بخشه.
و آنگاه در جنوب وارد مناطق عملیاتی شد، جایی که به گفته همرزمانش نوآوری های نظامیش از همانجا آغاز شد.
خیلی فعال بود، با این که هممون با هم آموزش دیده بودیم، هممون در یه حد آموزش دیده بودیم، ولی ایشون یه خلاقیت های از خودش بروز میداد. مثلا یه روز گفت که بچه ها بیان ما بریم بجردیم این کوه و تپه دور تا دورمونه نشناسایی کنیم، بدونیم نقاط ضعف کجاست، نقاط قوت کجاست، اگه وقت دشمن خواست حمله کند از کجا میتونه حمله کند شناسایی کنیم. ما به فکرمون نمیرسیم. این یکی از چیزایی که گفت.
استعداد درخشان فرماندهی. پس از پایان جنگ حسین سلامی دوباره به مسیر علمی بازگشت. تحصیلاتش را در دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد. اما علم برای او فقط ابزار بود. او چشم به افقهای راه بردی دوخته بود. در همان سالها استعدادش در فرماندهی زبان زد شد. او مسیر پیشرفت را طی کرد تا اینکه فرمانده نیروی هوایی سپاه شد، جایی که جهش فناوری موشکی آغاز گردید.
ما در موشک‌هایمان و پهبادهایمان و شناورهایمان که بخش مهمی از قدرت بازدارنده ماست، مگر الان با کم و کسری مواجهیم؟ حالا عنقریب از این شهرها رونمایی خواهد شد، شما خواهید دید عظمت و عمق ناپیدای این قدرت را، بیکرانه بودن این قدرت را و روزافزونی آن را. ما در کیفیت ها و کمیت ها رو به رشدیم. چه چیزی ضعیف شده؟ ملت ایران ضعیفتر شدن؟ نخیر، آگاهتر، مصممتر. این تنها ملتی است که شما وقتی پایگاه دشمن را میزنید با خودروهای چراغ روشن نیمه های شب در خیابان ها شادی میکنند. تنها کشوری است که وقتی موشک شلیک میکنه قیمت نفت و دلار در اون ارزون تر میشه. خب این یعنی ضعف.
جانشینی فرمانده کل سپاه از مسئولیت های شاخص او بود و نهایتا در سال 1398 با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. سردار سلامی نقش‌آفرین در جغرافیای مقاومت.
ایشون فرمانده کل سپاه بودند، یه موقع فرمانده هوافضای سپاه بودند، بعد شدن معاونه فرمانده کل و بعدم شدن فرمانده کل.
دورانی حساس بود، منطقه در التهاب، از دمشق تا بغداد، از صنعا تا بیروت، دشمنان نقشه کشیده بودند و ملت‌ها در خطر. در این میان سلامی فقط یک فرمانده نبود، او معمار یک دکترین بازدارندگی بود، فرمانده‌ای که امنیت را نه در شعار که در طراحی میدانی تثبیت کرد. نقش او در شکست داعش، کنترل تحرکات آمریکا در منطقه و عقب نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی انکار ناپذیر است. صدایی در تراز انقلاب.
اگر قدرت دفاعی ما فرصت ظهور پیدا کند و دستان ما باز شود، دشمنان ما خواهند دید که چه طوفانهایی خواهد وزید و چگونه درهای جهنم و دروازه‌های جهنم به روی آنها گشوده خواهد شد و چگونه منفعتشان در هر نقطه‌ای به آتش کشیده خواهد شد.
او مرد میدان بود، اما در کلام هم می‌درخشید. سخن که می‌گفت، استراتژی در واژه‌ها جاری بود. باور داشت قدرت ما از ایمان ماست. جملاتش مثل نقشه جنگ روشن، شفاف و قاطع.
و قطعاً این راه پیموده خواهد شد، این راه طی خواهد شد. جهان با ظلم دوام نمییابد. هیچ ظالمی نیست که در این جهان به ذلت نیفتاده باشد. سرنوشت پیشینیان را نگاه کنید، ببینید بر سر ظالمان چه آمده است، چه عاقبت شری در انتظار آنهاست و این برای صهیونیست‌ها نزدیک است.
فرماندهی آرام اما مقتدر.
یه موقع اون موقع چه فرمانده هوافضای سپاه بودن، یه شب وعده ما رو گرفتن خونشون برای شما. من بودم رفتم خونه برادر خانمم تهران و تماس گرفتم، گفتم چه فردا میخوام بیام ستاد ببینم. گفتن نه فردا نمیخواد بیای ستاد، فردا شب بیا خونم. آدرسن گفتن چه بیا برای شما منتظرم. گفتم چه ما با هم چه صورت چه، من نمیگفتم سردارم، گفتم حاج حسین یا حسین زونه یا حاج حسین. گفتم چه حاج حسین من تنها نیستم، چه من اومدم خونه برادر خانمم، اینا اونا هستن، خانمم هست، بچه‌ام هستن، دامادم، نوه‌ام اینا. گفتم همه چش همه رو بیارین. گفتم نمیشه، چه قسم دار. گفت اجه نه ناراحت میشم، فردا شب همه رو شام برد بیخونم. من خودم و خانواده ما دامادم و نوه هم اینا رفتیم خونه شون. چه استقبال جرم کرد، خونه خیلی ساده ای داشت. من دامادم استاد دانشگاه است، ایشون اصلا باورش نمیاد اون چیزی که تو تلویزیون میدید الان این زدرت میبینید اینقدر متواضع است. من خدا سری سفره چه میخواستن زدن خالی سفره بسیم، خودش وقت زد کمک کرد برای سفره سیدن. ما میخواستیم کمک کنیم، گفت نه شما مهمونین، دست به جای نزن، شما بشین. سفره خودش کمک کرد چید و بعد سفره جمع کردن. حتی آخر دست که میخوام بیام، این شاید برای شنو منگان شما یه مقداری ثقیل باشه، تا میخواستیم بیام خودش رو ترسم رفت کفشا همه رو جفت کرد دمی در که من خانومم و دامادم خجالت چشم، خودم خجالت چشم. گفتم حاج حسین این کار نکن ما رو خجالت نکن. گفتم من وظیفه من شما مهمونین، شما قدم رو چشم من گذاشتون اومده. اینقدر این من خدا متواضع بود.
زندگیش ساده بود، بی حاشیه، بی نمایش، اما پشت آن چهره آرام مغزی بود راهبردی، همان راهبردی که خط مقدم نبرد با صهیونیست‌ها را در مرز خودشان تعریف کرده بود، در مرز لبنان و سوریه.
آنها
مشق جهاد را از لحظه تولد خواهند آموخت. به محض اینکه توان راه رفتن پیدا کنند، پرچم جهاد را به دست می‌گیرند. می‌بینید عظمت جوانان حزب اللهی لبنان را با همه ضربات سختی که شما طی ماه‌های گذشته بر آنان زدید، اما آنها استوار، قائم، مصمم، با اراده، متحد در میدان ایستادند و هر روز ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره شما میزنند. آنها در حال گرفتن انتقام ضرباتی هستند که شما بر آنها زدید و فکر کردید حزب الله با شهادت رهبرش و یا با شهادت فرماندهانش و یا با کشتن بخشی از جوانانش توسط پیجرها از میدان خارج می شود. اما شاید نمی دانستی که این جریان با عظمت خاموش شدنی و پایان یافتنی نیست.
و دیدیم که با آشکار شدن نشانه هایی از تضعیف سوریه و لبنان، دشمن صهیونیستی تا تهران پیش آمد و چه خناسانی که این راهبرد متفکرانه را در همان زمانها دانسته یا نادانسته تخطئه می کردند و امروز فهمیدند نتیجه نفهمیشان را.
بالاخره به هدفشون رسیدن.
الان دیگه نه غزه رو داریم، نه لبنان، نه سوریه.
ولی به جز بجاش باید توی خود ایران بجنگیم.
و امروز فهمیدند نتیجه نفهمیشان. با همه تندگویی ها و بدگویی ها، اما فرمانده می دانست کجا باید ایستاد، کی باید عقب کشید و کی باید پیش تاخت. همرزمانش می گفتند فرمانده ای بود که اول گوش می داد، بعد هدایت می کرد و در میدان خطر همیشه جلوتر از بقیه حرکت می کرد.
بچه هایی که اونجا بودن از خادم و شهدا، بعضیشون 14 15 ساله 17 ساله بودن، اینا دانش آموز بودن، اومده بودن با خادم و شهدا. اینا دست رو گفتن که سردار اجازه بدین برون عکس بگیریم. با یه چهره خندانی این بچه ها رو دست مینداختن برون و چتشون بغلشون میکرد، میبوسیدشون، میگفت چرا نمیشه بیان من افتخار کنم با شما عکس داشته باشم، شما به من افتخار میدن ما عکس بگیریم. خیلی خوش برخورد. و منظور هم که اون اشهد علی الکفار رو هم بینهم در دشمن اونجور و در دوستان اینجوری
ایستاده در خط مقدم.
ما چشم در چشم شما دوخته ایم، با شما تا آخر می جنگیم. اجازه نمی دهیم شما بر سرنوشت مسلمانان مسلط شوید. انتقام خواهیم گرفت. شما ضربات دردناکی را دریافت خواهید کرد. همچنان منتظر بمانید.
در روزگاری که رسانه‌های دشمن از فروپاشی قریب الوقوع ایران سخن می گفتند، او گفت ما تسلیم نمی شویم. ما پیروز خواهیم شد چون ایمان داریم. و ایران ماند چون سلامی ها ایستادند.
کربلا در کربلا میمان نگر زینب نبی. شما باید روایتگری کنید تو خونهاتون. از فردا پیش هر کی شنیدی بگو جمعیتو، بگو چقدر آدم اومد، بگو کیا اومدن، بگو همه اومده بودن. باشه تشید
خون فرمانده پرچم راه است. سحرگاه 23 خرداد، هنوز آفتاب از پشت قله‌های مقاومت بالا نیامده بود که خبر رسید مردی از تبار حماسه با جمعی از فرماندهان و یارانش آسمانی شد. سردار حسین سلامی در کنار همرزمانش لبیک گفت به دعوتی که سالها در انتظارش بود. بر فراز زمین، در پرواز به سوی آرامش.
روز عزاست، روز عزاست، مهدی صاحب زمان صاحب عزاست.
آن روز آسمان هم ایستاد، ایران خم شد بر قامت رشادت، اما پرچم افتاد؟ نه، بلندتر شد، چون فرماندهان ما با خون راه را امضا کردند. ما اهل رفتنیم، نماندن تا آخرین نفس برای این ملت ایستاده ایم.
آنچه که شما فراهم می کنید یک بغض ماندگار است. در میان نسل‌های جدیدی از مسلمانان، در میان نوجوانان و جوانان و کودکان، شما یک بغض جاودان، بذر یک کینه عمیق را می کارید که کم کم اینها به سلاح، به جهاد، به مبارزه تبدیل می شود. نمی توانید در دریایی از آتش زندگی کنید. شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
و ایستادند تا آخرین نفس و رفتند تا ابد بمانند. ایستاده در خط مقدم.
من فقط آرزو دارم که به شهدا و حاج قاسم بپیوندم.
بریزید اونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما ترسه ندارید.
شب بر سقر اسرائیل، بر گل فریل، بر قده بی پا و سر اسرائیل.